مرد خبرچین و حق نشناسی مثل تو رفاقت کرده و یک انسان ناسپاس را به مهمانیش دعوت کرده است. تو که نمک آن تاجر را خوردی و نمکدان را شکستی، سزاوار دوستی نیستی. کسی که پس از آن همه محبت مرد تاجر به جای تشکر از وی پشت سرش سخنچینی می کند، از کجا معلوم فردا به ما هم خیانت نکند؟ حاکم خبرچینی ندیمش را نپسندید و او را از دربار خود بیرون انداخت. مردی سخنچین که در دربار یکی از پادشاهان به خدمت مشغول بود به پادشاه گفت: سرورم، میخواهم در خلوت به شما حرفی بزنم. پادشاه او را به حضور خود فراخواند و گفت: پیش از آن که حرف خود را بر زبان جاری سازی، بهتر است سخن مرا بشنوی، چون قصد دارم نکته‌ای را به تو گوشزد کنم. آن وقت اگر صلاح دانستی هر چه خواستی بگو. اول اینکه قصدت تعریف از من نباشد، که من خودم را بهتر از تو می شناسم. دوم اینکه درباره دیگران بدگویی و از آنها سخنچینی نکنی، که من به حرفت هیچ اهمیتی نمی دهم و کسی را به خاطر سخنچینی تو مجازات نخواهم کرد. تا سخنانت بر من مثل روز روشن نشود، هیچ حکمی صادر نمی کنم. موضوع دیگری که دوست ندارم بشنوم این است که مبادا مرا نسبت به رعیت بدگمان گردانی، که مردم به بخشش و لطف من بیشتر از خشم و مجازاتم نیاز دارند. آن سخنچین که سخنان قاطع پادشاه را شنید بسیار شرمنده شد و سر خود را از خجالت پایین انداخت. سپس گفت: من دیگر هیچ سخنی ندارم که خدمت شما عرض نمایم. اگر پادشاه اجازه دهد بازگردم. شما تمام راه‌های بیهوده گویی را بر من بستید. در پناه حضرت دوست، بدرود.
یاران جان، دعوت میکنم برنامه مشاهیر را بشنوید. موسیقی
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش جهان. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه شما را با سید اسماعیل جرجانی، پزشک مشهور ایرانی قرن پنجم هجری قمری آشنا می‌کنیم. سید اسماعیل جرجانی، پزشک مشهور ایرانی، از جمله دانشمندانی است که با وجود اشتهار از دوران زندگی او آگاهی اندکی در دست است. جرجانی نامی است که بر تارک پزشکی ایران و اسلام می درخشد و دانشمندی است که از برترین مفاخر و مشاهیر این مرز و بوم به حساب می آید. متاسفانه اطلاعات و آگاهی های ما در مورد جرجانی که برگرفته از زندگی نامه ها و منابع مختلف و نیز آثار خود وی است بسیار محدود و اندک می باشد. سید اسماعیل ابن حسن ابن احمد، ملقب به زین الدین و شرف الدین، در سال 434 هجری قمری برابر با 1042 میلادی در شهر جرجان، حدود گرگان کنونی واقع در نزدیکی سواحل دریای خزر در شمال ایران، چشم به جهان گشود. گفته می شود وی اصالتاً از سادات اصفهان بوده است. در دوران جرجانی از جرجان به عنوان شهری با آبادی و رونق کم نظیر که همه جا نزد اهل علم صحبت از مدارس و علمای آن بوده یاد شده است. بر این اساس میتوان پنداشت که جرجانی تحصیلات خود را در همان شهر آغاز کرده باشد. همچنین احتمالاً تحصیلات پزشکی خود را نیز که در آن روزگار از سنین اولیه جوانی آغاز می‌شد در جرجان شروع کرده است. گفتنی است جرجان شهری بود که شیخ الرئیس ابو علی سینا مدتی را در آنجا به سر برده و تدریس می‌کرده و حتی کتاب اول قانون را که در پزشکی است در همانجا تألیف کرده است. همچنین دانشمند و پزشک بزرگ دیگری به نام ابوالفرج علی ابن حسین ابن هندو، صاحب کتاب مفتاح الطب، از سال 400 هجری قمری تا پایان زندگی که سال 455 هجری قمری ذکر شده در جرجان حضور داشته و به تدریس علوم مشغول بوده است. به این ترتیب میتوان گفت جرجانی احتمالاً فراگیری طب و حتی حکمت را در محضر شاگردان ابن سینا در جرجان و نیز از محضر خود یا شاگردان ابوالفرج ابن هندو آغاز کرده است. عزیزان، یکی از نکات جالب که از نوشته های جرجانی درباره وی مشخص می شود مسافرت های او برای تحصیل دانش است. گویا جرجانی پس از چندی از زادگاهش عزم سفر کرده و ابتدا به نیشابور و سپس به نقاط مختلفی از عراق، فارس و خوزستان عزیمت کرده و در هر یک از این نواحی از پزشکان آنجا بهره برده است. مسافرت جرجانی به شهرهای مختلف نشانگر وجود مراکز مهم آموزش طب در سده پنجم هجری است. در آن دوران نیشابور در شمال شرقی ایران مرکز بزرگ علم و معرفت و شهر بیمارستان‌های بزرگ بود. به اعتقاد محققان با نگاهی به تاریخ پزشکی در این دوران میتوان دریافت که علت اصلی عزیمت جرجانی به نیشابور استفاده از مجلس درس ابوالقاسم ابن ابی صادق نیشابوری پزشک برجسته آن دوران بوده است. شهرهای مانند ری با سابقه حضور پزشکان بزرگی چون زکریای رازی و ابوالحسن تورنجی و اصفهان با سابقه حضور 14 ساله ابن سینا و نیز پزشک معروفی چون ابن مندویه هر دو دارای بیمارستانهای بزرگ و معروفی بودند. در شیراز بیمارستان مشهوری وجود داشت که دارای پزشکانی برجسته بود. و بالاخره در خوزستان نیز با وجود آنکه بیمارستان و دانشگاه کهن جندی شاپور غیر فعال بود، اما همچنان پزشکان این مکتب دیرین که در سایر مناطق خوزستان مانند اهواز به سر می بردند از شهرت برخوردار بودند. دوستان گرامی، از میان این مناطق بجز شهر نیشابور تنها شهر دیگری که سید اسماعیل جرجانی خود به حضورش در آن اذعان دارد شهر قم می باشد. این شهر در روزگار جرجانی به عنوان شهری شیعه نشین مشهور بوده است و نیز چند مدرس برجسته در علوم مختلف دینی و غیر دینی در این شهر حضور داشتند. بنابر اشاره جرجانی در کتاب ذخیره خوارزمشاهی، وی خود در شهر قم با فرزندان کوشیار گیلی، منجم شهیر سده چهارم هجری که آنان نیز به پزشکی اشتغال داشتند، ملاقات نموده است. اینکه جرجانی چه وقت و چرا به شهر قم عزیمت کرده مشخص نیست و فقط میتوان احتمال داد که این مسافرت قبل از سال 504 هجری قمری یعنی قبل از عزیمت به خوارزم بوده است. علاوه بر نقاط مزبور، جرجانی خود به حضورش در شهرهای مرو و بلخ احتمالاً در دوره نوجوانی نیز اشاره کرده است. اگرچه جرجانی که به سبب مسافرت‌های خیش برای کسب دانش از محضر استادان زیادی بهره برده، ولی متاسفانه باید گفت که بیشتر اساتید جرجانی در علوم مختلف ناشناخته هستند. یکی از معدود استادان شناخته شده وی ابوالقاسم عبدالرحمن ابن ابی صادق نیشابوری، پزشک، کالبد شکاف، شارح آثار بقراط و جالینوس و ملقب به بقراط ثانی است. با ظهور ابن سینا طب ایرانی اسلامی وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد و شاگردان برجسته وی نیز ادامه دهندگان شیوه وی بودند. ابن ابی صادق هم یکی از شاگردان برجسته ابن سینا بود که با بازگشت خود به نیشابور و تدریس و طبابت در آنجا و نیز تألیف آثاری چند باعث تداوم روش طبی ابن سینا و نیز تبدیل این شهر به یک مرکز ایرانی آموزش پزشکی شد. جرجانی در ذخیره خوارزمشاهی از این استاد مشهور خیش با عنوان محترمانه خواجه رئیس ابوالقاسم ابن ابی صادق نیشابوری رحمت الله یاد کرده است. متاسفانه تاریخ در مورد این پزشک نامدار آگاهی اندکی در اختیار می‌گذارد و گویا از شاگردان وی فقط جرجانی شناخته شده می‌باشد. پزشک دیگری نیست که جورجانی چند بار در کتاب ذخیره خوارزمشاهی از وی با نام استاد یاد کرده است، استاد احمد فرخ یا استاد احمد فرج است که حتی یک بار نیز به کتاب وی موسوم به کفایه اشاره نموده است. از سوی دیگر تنها استاد شناخته شده جورجانی در علوم غیر پزشکی ابوالقاسم قشیری نیشابوری ملقب به زین الاسلام است که صدر صوفیان قرن پنجم و از بزرگترین علمای اسلام در شرق عالم به شمار می رود. جورجانی در محضر این پیشوای مردم خراسان در شهر نیشابور حدیث را فرا گرفت و از کتاب اربعین و دیگر کتاب ها حدیثی روایت نموده است. دوستان گرامی، به جز علم طب و مطالب پیرامونی آن چون حفظ و صحه یا بهداشت، تشریح و وظایف الاعضا یا فیزیولوژی، داروشناسی و داروسازی و حتی دامپزشکی و نیز علم حدیث از جمله علومی بوده که با توجه به منابع مختلف جورجانی در آنها به تحصیل اشتغال داشته و تبحر و شهرت بسیار کسب نموده و احیاناً به تألیف کتاب اقدام کرده است. همچنین بر اساس مستندات به دست آمده می توان به ادبیات و شعر عرب، اخلاق، حکمت و علوم عقلی نیز اشاره کرد. با توجه به شهرت این دانشمند ایرانی به عنوان امام، مهارت و معروفیت او در علوم اسلامی همچون فقه، حدیث و تفسیر نیز مشخص می شود. درباره مهارتش در حکمت و علوم عقلی همین بس که به افضل الحکما معروف شده بود. به باور محققان با بررسی کتاب ذخیره خوارزمشاهی می توان به حضور و طبابت اسماعیل جورجانی در شهرهای مهم خراسان آن روزگار همچون مرو و بلخ پی برد. خراسان در آن زمان یکی از مهمترین مراکز تمدن و فرهنگ ایرانی اسلامی به شمار می رفت و به چهار قسمت به نام چهار شهر بزرگ تقسیم می شد. این چهار شهر بزرگ خراسان که از مهمترین کانونهای علمی آن دوران نیز به شمار می رفتند، نیشابور، مرو، بلخ و هرات بودند. حضور جورجانی در نیشابور در آغاز جوانیش بود، ولی به نظر می رسد اقامت وی در شهرهای چون مرو یا بلخ با توجه به اشاره وی به طبابت در آنجا احتمالاً در میانسالی و پس از مسافرتهایش به قم، ری، فارس و خوزستان صورت گرفته است. جورجانی در این دوره در کنار طبابت به تدریس در این شهرها نیز اشتغال داشته است. پژوهشگران با توجه به آشنایی جورجانی با لهجه اهالی مرو نتیجه گرفتند که دوره میانسالی وی بیشتر در شهر مرو سپری شده است. هرچند در جای جای ذخیره خوارزمشاهی میتوان به دانستنی‌های از نواحی مختلفی چون جورجان، دهستان، مازندران، خوارزم و فرغانه در ازبکستان کنونی نیز دست یافت. یک مطلب مهم دیگر احتمال آشنایی اولیه جورجانی با قطب الدین محمد خوارزمشاه است، پادشاه ایرانی که جورجانی کتاب ارزشمند ذخیره خوارزمشاهی را به نام او در سال 504 هجری قمری تألیف کرده و قطعاً این زمان دوره اقامتش در مرو بوده است. به استناد اسناد معتبر تاریخی، قطب الدین محمد در مرو به مکتب رفته و علوم زمان را آموخته است. با توجه به آغاز پادشاهی وی در سال 491 هجری قمری، احتمال می رود که جورجانی خود از آموزگاران قطب الدین محمد خوارزمشاه بوده است. از همراهی شما دوستان گرامی با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت همینک تقدیمتان میگردد. بشنوید.
ما وسعت داریم که برای حفظ و ترغیب ارزش های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وسعت جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شنگ
را دارم که علم تاجیکستان را جانب تروریست مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
بنام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. در ادامه این گفتارها در خدمت شما هستیم با برنامه تاجیکستان در هفته گذشت که هر هفته شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه پیشکش شما عزیزان می شود. اما یاران همراه، هم اکنون طبق معمول توجه شما را جلب می کنیم و عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. تأکید رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه به گسترش همکاری ها به ویژه در دوره کرونا ویروس و تحولات خاص امنیتی منطقه. سفر هیئت های بلندپایه ایران و ازبکستان به تاجیکستان جهت گسترش همکاری های بین یکدیگری با این کشور. محکومیت 9 نفر به اتهام دست داشتن در قاچاق طلا و ارز از افغانستان به تاجیکستان و بازداشت 2 امام خطیب مسجدهای شهر دوشنبه و چند نفر دیگر به اتهام گرایش به جریان سلفیه. یاران همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی پیشکش شما می شود، اما قبل از آن به آگاهی می رسانیم که شما برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را می توانید از طریق سامانی parstoday.com/tajik نیز در فضای مجازی پیگیری نمایید. در دوره که کرونا ویروس و رابطه های بین کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان و روسیه بایلت‌های گوناگون کندی‌هایی را ایجاد کرده است، اکنون رئیسان جمهوری دو کشور تصمیم گرفتند که در راستای گسترش بیش از پیش رابطه‌ها برنامه‌های را روی دست بگیرند. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در صحبت تلفنی که بین همدیگر انجام دادند، مجموع مناسبات دو جانبه تاجیکستان و روسیه از جمله در جنبه‌های مختلف همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و بشردوستانه را مورد بررسی قرار دادند. در این گفتگو رئیس جمهور تاجیکستان به مسئله همکاری های جانب ها در ساحه‌های تجارت و معارف، مهاجرت مهنتی و تندرستی، بخصوص در عرصه مبارزه بر ضد بیماری همگیر کووید 19 دقت مخصوص داد. در رفته این صحبت همچنین بادل افکار اطراف مسئله های مبرم منطقه‌ای و جهانی صورت گرفت، از جمله موضوع قضیه افغانستان و جریان رشد وضعیت در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. گفتگوی تلفنی امام علی رحمان و رئیس جمهور تاجیکستان در حال انجام شده است که هفته گذشته هیئتی از فدراسیون روسیه به تاجیکستان سفر کرد تا مقامات دو کشور مسئله تنظیم مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دهند. اگرچه رسما درباره نتیجه های این نشست هنوز اطلاع رسانی نشده است، اما برخی منبع‌های خبری از مهلت 2 ماهه روسیه برای تنظیم مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه خبر دادند. مهاجرت کاری یا مهنتی یکی از موضوعات مهم و حل طلب در مناسبات دو جانبه دو کشور تاجیکستان و روسیه به حساب می آید. این مسئله بخصوص در دوره اوجگیری کرونا ویروس بیش از گذشته مشکلات و مسائل را به بار آورده است. به وجه اینکه با باور 2 نفر از ساکنان تاجیکستان، از جمله رحمان اولماسوف کارشناس مسائل مهاجرت، اخیراً قاعده های مالی و حقوقی بود و باش مهاجرین کاری تاجیک در روسیه نیز با دشواری های روبرو شده است و نیاز به حل و فصل فوری آنها دارد.
بسیار حالت های هست است که حاضر مثلا پیش اگر ما پتن 1000 بود 1000 روبل روسیه بود اوسته اوسته از تا 6000 رفته استوده است. اگر از صبح همین بسیار شهروندان ما حجت گذاری نمی کنند برای که کاراشون موفق هم کارا مبلغ به دست آورده نمی تونند که هم خانه را تامین کنند توانند هم کارشون را پیش برند. ما در این تریتوری که ایرکوتسک بودیم به منگولیا می رفتیم، ما گرانیس را عبور می کردیم، گشت آمده بود رگستراسیا می کردیم با همین کارمون را دوام دادن.
خیلی خوب می شود که وزارت مهنت با وزارت داخلی روسیه گفتگوشنید می کردن، اقلا حاضر با اونها امنیستی اعلان می کردن. وقتی که امنیستی اعلان کنند نگوین که مثال سه ماه شما بسید مهلت بعد سه ماه شما تمام در اون حالت همه رو بخط گرفتن سال کار آسان تر می شود.
طرح معلوم همه ساله بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان تاجیکستان برای انجام کارهای موسمی و دائمی به روسیه مهاجرت می کنند. اما در سالهای اخیر تدبیرهای سختگیرانه مقامات روسیه جهتی به تنظیم درآوردن این روند مشکلاتی را برای کارفرمایان و کارگران تاجیک در قلمرو روسیه ایجاد کرده است. عمده این مشکلات به علت ندانستن مسائل حقوقی از سوی مهاجران و نیز بی‌اعتنایی کارفرمایان روسی به مسائل از قبیل دستمزدها و اقامت شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه برمیگردد. این مسئله است که سالهاست مردم و قشرهای آگاه و مقامات تاجیکستان خواستار حل و فصل شدن آنها می باشند، اما هنوز هم این روند با بی‌سر و سامانی های همراه است. اکنون با گفتگوهای پی در پی رئیسان جمهوری دو کشور و نیز سفرهای متقابل هیئت‌های از تاجیکستان و روسیه به پایتخت‌های یکدیگر انتظار می‌رود که مسئله مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه نسبت به گذشته دستخوش بهبودی شود. هیئت‌های بلندپایه از جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان این هفته مهمان تاجیکستان بودند، از جمله محمد علی فرهناکیان معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با مقامات تاجیک جهت گسترش و تحکیم رابطه‌های دو جانبه دیدار و گفتگوهای انجام داد. در این برنامه‌ها تصمیمات 13 جلسه کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و ایران پیگیری و درباره 14 اجلاس کمیسیون بین دولتی دو کشور بحث و بررسی شد. مناسبات میان تهران دوشنبه طی یک سال اخیر از جنب و جوش و برنامه‌های سازنده‌تر نسبت به گذشته برخوردار شده است. سفرهای متقابلی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و وزیر دفاع تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران در زمینه یاد شده گویای واقعیت است. علی اصغر شیردوست سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و آگاه در مسائل بین دو کشور با اهمیت این گونه سفرها تاکید میکند.
سفرهای مقامات کشور ما در سطوح مختلف به تاجیکستان و بالعکس میتواند در گسترش روزافزون مناسبات خیلی تأثیر داشته باشه. فکر میکنم که باید این سفرها هم در سطح وزرا، هم در سطوح کارشناسان و هم در سطوح نخبگان و روشنفکران و عوامل مختلفی که میتواند به تقریب این دو کشور همزبان، همفرهنگ، همریشه، همدین بیانجامد در حقیقت بیشتر تلاش بکنند. من خیلی مایلم جمله ای از مقام معظم رهبری رو نقد بکنم که در یکی از دیدارهایی که رئیس جمهور محترم تاجیکستان با معظم له داشتن بیان فرمودن زبان فارسی بین ما و شما جزء انفال هست و در پاسداری از این باید کوشید. این حقیقتی است که ما در دنیا کشوری به نزدیکی فرهنگی با تاجیکستان با کشور خودمون نداریم. روابط با کشور تاجیکستان باید خیلی توسعه یافته باشه. امیدوارم که این سفرهای مقامات کمک بکند به تسهیل و گسترش این روابط و به رفع برخی سوء تفاهم ها در جهت همکاری های بیشتر دو کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
اما همزمان با سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، نمایندگانی از دولت ازبکستان نیز به شهرهای خوجند و دوشنبه سفر کردند. هدف از سفر نمایندگان دولت ازبکستان به تاجیکستان آماده سازی پیشنویس سندهایی که قرار است در پایان سفر شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به دوشنبه به امضا برسند عنوان شده است. بر این اساس قاهر رسولزاده و عبدالله آریپوف نخست وزیران دو کشور نیز در روز 24 اپریل در شهر خوجند با یکدیگر دیدار کردند. طبق برنامه قرار است رئیس جمهوری ازبکستان در تاریخ 10 تا 12 ایون در چارچوب یک سفر رسمی از تاجیکستان بازدید به عمل آورد. این چهارمین سفر میرزیایف به تاجیکستان به عنوان رئیس جمهوری ازبکستان خواهد بود. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده دنبال میکنیم. در حالی که مناسبات بین یکدیگری تاجیکستان و ازبکستان با سرعت در حال گسترش یافتن است، اما رابطه ها با کشور دیگری همسایه قرقیزستان همچنان مسئله ساز است. با باور کارشناسان و آگاهان مسائل منطقه، یکی از عامل های این گونه بروز مشکلات در مسائل مرزی میان دو کشور، غرض ورزی های برخی از گروه ها در قلمرو قرقیزستان هستند که هر از گاهی نسبت به مسائل مرزی با تاجیکستان برنامه ها و سر و صدا های را به راه می اندازند. از جمله هفته گذشته شماری از ساکنان منطقه هممرز با خواجه علای تاجیکستان دست به تحریک زده و باعث بروز مناقشه های لفظی میان ساکنان و مقامات دو کشور شدند. با هم بشنویم صحبت های یک تن از ساکنان منطقه خواجه علای تاجیکستان را که در روز بروز مناقشه نوبتی با طرف قرقیزستان ثبت شده است.
کانفلیکت یک دیگر نفهمی من با سپیزناز قرقیز اومده است. همه حویت نشیر با میگیره میگود تریتوری مو میگود نه بید با اومده این سگو با همه پی جنگ کفتو سا انا میخیر کرا انا دیست با سپیزنازش من خیلی استوده است. نو با کانفلیکت انا حویت اما که نشیر توتی که کتلو انا مو گفتو سا مو میگیره مفتو سا حاضر متهم گیری کروست نه یه سگوش نمیشه میگم
مسائل مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان سال هاست که بحث برانگیز و پرپیچیده‌تاب باقی میماند. این در حالی است که مقامات تاجیک همواره سعی کردند از خیشتنداری در برخورد با همسایگان قرقیزی خود کار گیرند. همین موضوع را اخیراً در سفر خود به منطقه واروخ در مرز میان دو کشور امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خطاب به ساکنان و مرزبانان تاجیکستان گوشزد کرد و گفت که مسائل کلان مرزی میان مقامات رتبه بیشکک و دوشنبه در حال حل و فصل شدن هستند و ساکنان نباید که به هر گونه دسیسه داده شوند، چرا که مردم تاجیک و قرقیز قرنها باز در کنار هم به طور مسالمت آمیز به سر میبرند و مشکلات فعلی در مسائل مرزی میان دو کشور با سیاست‌های تفرقه برانگیزانه زمان شوروی برمیگردد که برخی از مسائل حل نشده برای دو کشور را به میراث گذاشته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، آن چه شنیدید حاصل تلاش بنده و همکارانم در صدای خراسان و در قالب برنامه تاجیکستان در هفته گذشت بود که امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر و در هفته آینده، خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، برنامه پرتوی از آفتاب را شنونده باشید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
این دشمنان رو ما از اول انقلاب آزمودیم و تجربه کردیم. از روز اول انقلاب، با اینکه خب خیلی گذشت‌ها جمهوری اسلامی کرد نسبت به بیگانگان و دیگران، توطئه‌ها علیه جمهوری اسلامی شروع شد از همون اوائل، بیش از همه آمریکا، بعد هم دیگران، تو الان هم ادامه داره. دو عنصر مهم برای مواجهه با این دشمنی لازمه. دو عنصر مهم که بنده همیشه توصیه کردم، باز هم توصیه میکنم، برای مواجهه با این دشمنی ها در آحاد مردم دو خصوصیت لازمه. یکی عبارت از بصیرت و دومی عبارت است از صبر و استقامت. که این دوتا عنصر اگر چنانچه وجود داشت، دشمن هیچ کاری نمیتوانه بکنه، هیچ لطمه‌ای نمیتوانه بزنه، هیچ توفیقی در مواجهه با مقابله با نظام اسلامی به دست نمیاره دشمن. بصیرت و صبر، این همون است که امیرالمومنین فرمود که ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق. این در خطبه نجم البلاغه است، خطبه 173. بصیرت یعنی چه؟ بصیرت یعنی تیزبین بودن و راه درست رو شناختن.
دوستان خوبم، شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم برنامه در مکتب روح الله را همراهی بفرمایید.
در یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می‌رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی‌تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما بزرگواران هستم از رادیو تاجیکی صدای خراسان رصفی. عزیزان، این روزها با شروع ماه مبارک رمضان و اهتمام مسلمانان به اقامه نماز و روزه، حال و هوای خاصی بر جوامع اسلامی حاکم شده است. مسلمانان هر سال در این ایام به ضیافت الهی می روند و از خوان گسترده خداوند متنعم می گردند. در این ماه علاوه بر حاکمیت فضای معنوی بر دلهای مسلمانان، شور و شعفی از شرکت در میهمانی خداوند در میان مؤمنان پدید می آید و امید به بهره‌مندی از غفران و رحمت الهی بر وجود تمام میهمانان سفره الهی سایه می افکند. مؤمنان در این ماه با تلاوت آیات قرآن و نیز قرائت ادعیه و اذکار دلهای خود را جلا می بخشند. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. اشاره حافظ به وقت سحر دلالت بر اهمیت این زمان در برقراری ارتباط با معبود و استجابت دعا دارد. خواندن دعای سحر که سرشار از مضامین عرفانی و معنوی است، یکی از مهمترین درگاه‌های اتصال به معبودیت است. امام خمینی به عنوان یک عالم و عارف بزرگ از جمله کسانی بود که نه تنها خود بیشترین بهره را از این وقت ارزشمند می بردند، بلکه دیگران را به قرائت ادعیه وارده توصیه می کردند. اهمیت وقت سحر ماه مبارک رمضان و تلاوت دعای سحر برای امام به حدی بود که در عنفوان جوانی ایشان را ترغیب به نوشتن کتابی در شرح این دعا کرد. در این برنامه راجع به این موضوع با شما صحبت خواهیم کرد، پس با ما همراه باشید. ماه مبارک رمضان یکی از عالی‌ترین و زیباترین میهمانی‌هایی است که خداوند متعال برای بندگانش تدارک دیده و هر سال هم تکرار می‌شود. خداوند عالم در این ماه فرصتی را برای بندگانش فراهم کرده تا آلودگی گناه را از قلبشان شسته و از این گناهان رها شوند. از پیامبر اکرم نقل شده که ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان سه ویژگی رحمت، مغفرت و برکت را در خود دارد و نفس کشیدن، خوابیدن، تسبیح و ذکر، راه رفتن و نگاه کردن در آن عبادت است و عبادات بندگان در این ماه به بهترین شکل ممکن پذیرفته می شود. در اهمیت خواندن دعای سحر، همین بس که از امام سجاد نقل شده است، اگر مردم بدانند در این دعا چه فوایدی است و از آن چه نتایجی به دست می آورند، در مسابقه برای رسیدن به آن فواید با شمشیر یکدیگر را عقب می رانند تا خود به آن فواید نائل شوند. امام خمینی از جمله علما و بزرگانی بودند که علاوه بر تقید به تلاوت و قرائت دعای سحر، برای نشان دادن اهمیت این دعا و نیز فهم بهتر مضامین مندرج در آن، در ایام جوانی شرح مفصل و عرفانی بر این دعا نوشتند. امام خمینی شرح این دعا را در سن 27 سالگی تألیف کرده اند و این سال مصادف است با سال ورود آیت الله شاه‌آبادی به قم. بنابراین تألیف این کتاب در سال اول تلمذ و شاگردی ایشان نزد آیت الله شاه‌آبادی بوده و هرچند قبل از ورود این عالم بزرگ به قم، امام در عرفان مطالعه داشتند. امام خمینی شرح دعای سحر را فرصت مناسبی دانستند تا اسماء الحسنا که در این دعا ذکر گردیده را برای مخاطبان بازگو کنند و مضامین عمیق عرفانی را تشریح نمایند. امام خمینی که خود اهل عرفان و سیر و سلوک بوده اند، شرحی ناب و عرفانی بر این دعا نگاشته اند که انسان از خواندن آن لذت می برد. هرچند تلاش ایشان بر این بوده که عمیق‌ترین مسائل عرفانی را در لفافه و به صورت مجمل و مختصر بیان نمایند و خوانندگان را از افشای اسرار آن برحذر داشتند. امام خمینی غرض از تدوین کتاب شرح دعای سحر را زمین سازی برای ایجاد رابطه معنوی بین خالق و مخلوق دانسته و می نویسند یکی از بزرگترین نعمتها بر بندگان و رحمت گسترده در میان اهل شهرها دعاهایی است که از گنجینه‌های وحی و شریعت و حاملان دانش و حکمت نقل شده، زیرا همین دعاهاست که رابطه معنوی میان خالق و مخلوق و وسیله‌ای برای درآمدن به اندرون قلعه محکم و چنگ زدن به آن دستاویز استوار و ریسمان پرتوان. پس خواستم که آن را از بعضی جهات به مقدار آمادگی خیش با توانی اندک و آگاهی ناچیزی که دارم شرح کنم. نکته جالب این که این شرح در ایام جوانی نوشته شده و این حکایت از توجه امام به لزوم استفاده از دوران جوانی برای خودسازی و طی مراحل عرفانی دارد. سلوک امام در توجه به خودسازی در ایام جوانی موضوعی است که ایشان بعدها مکررن در توصیه‌ها و دستورالعمل‌های اخلاقی عرفانی که دیگران از ایشان خواستند به آن توجه کرده‌اند. سلوک امام در توجه به خودسازی در ایام جوانی موضوعی است که ایشان بعدها مکررن در توصیه‌ها و دستورالعمل‌های اخلاقی عرفانی که دیگران از ایشان خواسته‌اند به آن توجه کرده‌اند. در دعای سحر تقاضا من رضوان الله است و رضوان الله اکبر وقتی است که این دعا مستجاب شود و انسان مجهز به اسماء اعظم الهی گردد و در مقام خلیفه الهی قرار گیرد. اسماء اعظم خداوند که کلیات و مهمات آن در دعای سحر ذکر شده به هدایت امام سجاد بوده و به عقیده علما و عرفا پرمحتواتر و پربرکتتر از دعای سحر دعایی وجود ندارد، تا جایی که اگر 1000 آنچه در عبارتهای این دعا از خداوند میخواهیم استجابت شود، سعادتمندی دنیا و آخرت برای انسان به ارمغان میآید. امام سجاد در این دعا اسامی اعظم خداوند را به انسان آموزش می‌دهد و او را تشویق می‌کند هرچه بیشتر و بهتر به این صفات الهی متصف گردد، چرا که یکی از وعده‌هایی که خداوند متعال در قرآن کریم به انسان‌ها داده و آنها را تشویق می‌کند که خود را به وعده‌های خدا برسانند، وعده همین اسماء و صفات الهی است. خداوند در آیه 180 سوره اعراف می‌فرماید: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذر الذين يلحدون في اسمائه، یعنی خداوند متعال بهترین اسم‌ها و صفات‌ها را دارد، شما آن اسامی و صفات را از خداوند بخواهید تا اسما و صفاتی که خودش دارد را به شما عنایت کند. شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند، به پایان این برنامه از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت حق یارتان، تا درود و مجالی دیگر بدرود، خدا نگهدار.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، دلم را صفا داد، آیین امر را جلا داد، آخر به باد فنا داد. عشق تو خاکستر من، عشق تو خاکستر من. می‌سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، کانون من سینه من، سودای من آذر من. می‌سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، کانون من سینه من، سودای من آذر من. بار غم عشق او را گردون نیارد تحمل، چون میتواند کشیدن این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه های امشب. از اینکه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
روزی به پایش می افتی چو مور. بعضی هم فقط هیکل گنده کردن. آدم نباید گول هیکلشو بخوره. آدمی که گول هیکلشو، گول ظاهرشو، گول هوششو میخوره، از همونجا میخوره. ایشالا که هممون در اوج توانایی فروتن باشیم. ممنونم که همراه ما هستید و نیشدارو رو میشنوید از رادیو ایران. خب سری بزنیم به مجلات قدیمی طنز. بریم به سال 1343 و ماهنامه توفیق. در این شماره از ماهنامه توفیق جناب آقای جهانبخش خدیوی شعری دارند با عنوان حکایت روباه بی تجربه. جناب آقای خدیوی اینطور فرمودند که شبانه روبهی رند و کهنسال، به پس قلعه رسید از راه توچال. مگر قوت و قضایی آورد گیر، به نیش خود کشد شاید شود سیر. پریشان دل گرسنه بود چندان، که نتوانست بستن بند تنبان. چنان رود بزرگش جاز میزد، که رود کوچکش را گاز میزد. ز بیحالی به روی خاک افتاد، مناجاتی بدین ترتیب سر داد. خدایا چاره سازا کردگارا، کریما قادرا پروردگارا، به حق زاری خانه بدوشان، به انصاف دل ماهی فروشان، ترحم کن دمی بر حال زارم، نمی بینی که در رفته زوارم. در آن حالت که او می خواست حاجات، به چشمش خورد در حال مناجات، که افتاده کنار راه یک ساک، به دندان پاره کردش چست و چالاک. درون ساک مرغی یافت بریان، به دندان کند از آن یک بال و یک ران. ولی آن گوشت جانش را تکان داد، نرفته از گلو بر معده جان داد. سحرگه قاضی از آنجا گذر کرد، به مرغ و لاشه روبه